امشب دلبر جانم به قرارم امشب ز تنهایی کنون بیمارم امشب دلبر جانم به قرارم امشب بیا بنشین کنار بستر من دلبر جانم به قرارم امشب که می سوزد تن تب دارم امشب دلبر جانم به قرارم امشب ناز دل دارم نازور دارم امشب قرارم امشب او دلبر جانم بی قرارم امشب او دلبر جانم بی قرارم
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. خدای به نهایت جستو کیست؟ چون توی به هدایب جستو کیست؟ سلامی چوبوی خوش آشنایی با آن مردمی دیده روشنایی. من مطربه شریفی هستم با همراه شما از کانال تاجیکی صدای خراسان. امیدوارم تا پایان با ما همراه بمانید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم.
شام بخیر دوستان گرامی. امروز شنبه سوم آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با سوم ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 25 اکتبر سال 2025 میلادی است. امشب از کانال تاجیکی میخواهیم شما را به دنیای ادب و نور و خبر و هنر ببریم. امیدوارم که از این سفر با ما لذت ببرید و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارم برای شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تعریف خواهد بود. سپس سیر در هنر ایران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن جاذبه های ایران زمین رو خواهید چنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس اقتصاد تاجیکستان به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد. برنامه بعدی قند پارسی خواهد بود. بعد از آن تکرار یک گوهر رو خواهید چنید. سپس تکرار جریانشون به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن راهی به سوی نور رو میشنوید. برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی رو خواهید چنید. پایان بخش برنامه امشب ما مثل همیشه حکایت های ادبی است. این را هم خواهید چنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی.
تصویب تفاهم‌نامه ایران و تاجیکستان برای لغو الزامات ویزه برای دارندگان گذرنامه‌های الکترونیک از سوی دولت تاجیکستان. افتتاحیه چندین طرح آموزشی و فرهنگی در دنقره به حضور امام علی رحمان. و تأکید ایران بر لغو بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های بین المللی. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دولت جمهوری تاجیکستان پیشنویس تفاهم نامه با دولت ایران در مورد لغو الزامات ویزه برای دارندگان گذرنامه های الکترونیک و خدمات را تصویب کرده است. تاریخ و محل امضای تفاهم نامه بین وزارتخانه های خارجه دو کشور مطابق با رویه های تعیین شده توافق خواهد شد. تاجیکستان و ایران پیشنویس این الزامات ویزه را برای دارندگان گذرنامه های معمولی را لغو کرده بودند. بر اساس این توافق نامه دارندگان گذرنامه های معمولی از هر دو کشور طبق اعلام وزارت خارجه تاجیکستان حق دارند از تاریخ اولین ورود به مدت 90 روز بدون ویزه به مدت 30 روز در قلمرو هر دو کشور سفر کنند. این بدان معنا است که از تاریخ اولین ورود شهروندان تاجیکستان و ایران می توانند در هر یک دوره 90 روزه به مدت 30 روز بدون ویزه در این کشورها اقامت داشته باشند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دومین روز سفر کاری خود به دنقره از چندین مکان مهمی بازدید کرد و مؤسسات آموزشی و فرهنگی جدید را افتتاح کرد. رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم افتتاح مؤسسه آموزشی عمومی رقم 89 در روستای علیجان شرکت کرد. این مؤسسه آموزشی که برای 480 دانش آموز طراحی شده است، شامل 4 صنف ابتدایی، 5 صنف درسی موضوعی، 1 آموزشگاه کامپیوتر، 3 صنف درسی آموزش عمومی و همچنین 1 اتاق معلمان و 1 کتابخانه است. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین مرغداری پوشینگ را که توسط کارآفرینان محلی برای بهبود امنیت غذایی کشور تأسیس شده است افتتاح کرد. این مزرعه ظرفیت پرورش 40,000 مرغ را دارد. در این سفر یک مجتمع گلخانه زمانوی نیز در روستای پوشینگوف افتتاح شد. این تر با مساحت کل گلخانه 10 هکتار برای رشد کشاورزی در منطقه ایجاد شده است. افتتاح پشتبستانی جدید گلستان که با 300 کودک خدمات ارائه می دهد نیز در روستای پوشکینوف انجام شد. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین بنای جدید جماعت روستای پوشکینوف، یک ساختمان اداری دو طبقه با 10 دفتر و 1 اتاق جلسه 90 نفره را افتتاح کرد. در نهایت کاخ فرهنگ جدید که به عنوان یک مرکز فرهنگی مهم برای ساکنان محلی عمل خواهد کرد، رسما در مرکز روستای پوشکینوف افتتاح شد. کاخ فرهنگ دارای یک سالن بزرگ 500 نفره، یک کتابخانه و اتاقهای تمرین است. رزمایش‌های مشترک ضد تروریستی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در میدان آموزش فخرآباد تاجیکستان برگزار شد. یوسف رحمان دبیر شورای امنیت تاجیکستان گفت رزمایش مشترک نیروهای ضد تروریستی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل بر اهمیت وزارتخانه‌های دفاع و سرویس های ویژه ما در مبارزه با تروریسم بین المللی و حفظ صلح و ثبات تأکید داشت. و گفته یوسف رحمان اهداف این رزمایش ها محقق شد و واحد های شرکت کننده آمادگی رزمی عالی حرفه‌گری و کار گروهی را در رزمایش‌های عملیاتی تاکتیکی مشترک نشان دادند. امام علی صابرزاده وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان هم این رزمایش‌ها را ادامه منطق فرایند ادغام بین بخش‌های نظامی ساراک و ساختارهای ضد تروریستی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل خواند و خاطر نشان کرد که این اولین بار است که چندین رویدادهای در سازمان‌های ما برگزار می‌شود و ماهیت حجم و مقیاس وظایف انجام شده تا حد امکان به شرایط واقعی نزدیک است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به رأی مشورتی اخیر دیوان لاحه درباره جنایت رژیم صهیونیستی در غزه گفت به اسرائیل اعطا کردن باید متوقف شود. اسماعیل بقای سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه ایکس با اشاره برای مشورتی تاریخ 3 مهر ماه 1404 دیوان بین المللی دادگستری در مردود داشتن دانستن اقدام رژیم صهیونیستی در ممانعت از فعالیت آنروا و تحمیل گرسنگی و قحطی بر مردم غزه نوشت. نظر مشورتی اخیر دیوان بین المللی دادگستری راجع به فلسطین 22 اکتبر یک بار دیگر این حقیقت غیر قابل انکار را فریاد می زند که رژیم صهیونیستی بزرگترین نقض کننده همه هنجارهای حقوق بشر دوستانه بین المللی است. دیوان در این رأی مشورتی مجدداً تأکید می کند که رژیم صهیونیستی موظف است نسبت به تأمین نیازهای اولیه فلسطینیانی که تحت اشغال هستند و نیز اقلام ضروری برای ادامه حیات آنها اطمینان حاصل کند. رژیم صهیونیستی همچنین وظیفه دارد مانع از ارائه اقلام نشود. دیوان یادآور میکند که بر اساس حقوق بین الملل گرسنه نگه داشتن به عنوان ابزار جنگی ممنوع است. دیوان قبلا نظر صریح مبنی بر غیر قانونی بودن اشغالگری و ضرورت پایان دادن به اشغالگری در سرزمین های فلسطینی ها صادر کرده بود. نظامیان صهیونیست با فرارسیدن فصل برداشت زیتون مانع ورود کشاورزان فلسطینی به مزارع خود برای چیندن زیتون می شوند. زیتون و فراورده های آن یکی از مهمترین منابع درآمد فلسطینیان است. همکارمون خالد صبرنا از فلسطین گزارش می دهد.
مستوطنون متطرفون.
شهرک نشینان صهیونیست هر سال منتظر فصل برداشت زیتون میمانند. مأموریت اصلیشان جلوگیری از چیدن محصول توسط فلسطینی هاست. آنها همزمان با حضور صاحبان زمین ها برای چیدن زیتون به روستای بیتا آمدند. نظامیان صهیونیست نیز از آنها محافظت می کنند تا مأموریت خود را یعنی بیرون راندن صاحبان زمین را اجرا کنند.
زیتونات رو هم شکادر اصیل.
دیگه نمیتونیم زیتونای خودمون رو بچینیم. هر بار که میایم با گاز، گلوله و ضرب و شتم مواجه میشیم.
خواستیم به سمت زمین‌ها بریم اما شهرک نشین‌ها جلوی ما رو گرفتن. اونا تعدادشون زیاد بود. نظامی‌ها هم ازشون حمایت می‌کردن.
وقتی یک فلسطینی سعی می‌کند از زمین خود دفاع کند، نظامیان مسلح حضور دارند تا او را بازداشت کنند، کتک بزنند و اگر لازم شد بکشند.
احنا اليوم
امروز اومدیم تا زیتونایی را که از پدران بزرگانمان به ارث رسیده بچینیم، اما همونطور که میبینید نیروی مسلح مقابل ما ایستادن، از یک طرف با گلوله های پلاستیکی و از طرف دیگه با تیراندازی و شلیک گاز اشک‌آور.
از 7 اکتبر سال 2023 شهرک نشینان 7100 حمله علیه صاحبان زمین های زیتون انجام دادند که در نتیجه آن 33 شهروند کشته شدند و هزاران اصل درخت زیتون ریشه‌کن یا نابود شده. هر سال در فصل زیتون محدودیت‌های شدیدی اعمال می‌شود. بیش از 50% از کشاورزان از رسیدن به زمین‌های خود و درختانشان محروم می‌مانند و از صادرات روغن زیتون به خارج از سرزمین‌های فلسطینی جلوگیری می‌شود که زیان‌های بزرگی به بخش کشاورزی وارد می‌کند.
اومدیم زیتون بچینیم اما نذاشتن به درخت نزدیک بشیم. می‌خوان همه چیز رو مال خود کنن. ما هم تا جایی که بتونیم مقاومت میکنیم.
و تزرع اشجار زیتون.
درختان زیتون در حدود 45% از زمین های کشاورزی کرانه باختری کاشته شدند. تولید کل زیتون سالانه 36,000 تن است. زیتون و روغنش پایه اساسی در اقتصاد فلسطین به شمار می آیند و منبع درآمد حدود 100,000 فلسطینی است. درآمد سالانه این بخش حدود 200 میلیون دلار برآورد می شود.
دسترسی به زمین ها در روزهای سلوا تقریبا غیر ممکن شده. حتی برای رسیدن به زمین های مجاز هم شهرک نشین ها می خوان با زور مانع بشن. امروز ابتدا با تلاش برای زیر گرفتن گروهی از فعالان خارجی ما را بیرون کردند، سپس به بازداشت ما را تهدید کردند. این یعنی زنجیره ای از حملات و تحقیر.
این داستان زمینی است که فلسطینی ها از آن روزی می‌خورند و شهرک نشینان می‌کوشند فلسطینی ها را از زمینشان ریشه‌کن کنند و بر همه منطقه تسلط یابند. پایداری و مقاومت مردم کرانه باختری نیروی خود را از استقامت و بردباری مردم غزه می‌گیرد.
اهل غزه، خالد صبرنا، خبرگزاری صدا وسیما، فلسطین.
رئیس آژانس امداد و کاریابی آوارگان فلسطین گفت جنگ غزه نشان داد که رژیم صهیونیستی با قوانین بین الملل به توجه است. فیلیپ لازارانی در پیام در رسانه اجتماعی ایکس روز سازمان ملل متحد را با تاکید بر لزوم تعهد مجدد و تقویت نظم مبتنی بر قانون گرامی داشت و در ادامه سازمان ملل متحد 80 ساله است که از هیچ تلاش برای ایجاد صلح مقابله با فقر و گرسنگی، پیشبرد حقوق بشر و تقویت جهانی مبنی بر قانون دریغ نکرده است. لازارینی تاکید کرد که تعهد مجدد به این اصول بیش از هر زمان دیگر در میان فاجعه غزه اهمیت دارد، جایی که شاهد بی‌توجهی مطلق و قوانین بین الملل بشردوستانه از جمله استفاده از کمک های بشردوستانه به عنوان سلاح بودند. رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر سال 2023 با حمایت آمریکا و اروپا نسل‌کشی گسترده ای را در نوار غزه مرتکب شد که شامل کشتار، تحمیل گرسنگی، تخریب ساختمان ها و زیرساخت ها و آوارگی و بازداشت بی‌رویه و گسترش اهالی این باریکه بود و به توجه به درخواست های بین المللی و دستورهای دیوان بین المللی دادگستری برای توقف آن ادامه یافته است. این نسل کشی منجر به برجا گذاشتن بیش از 238,000 فلسطینی شهید و زخمی شده است که بیشتر آنها کودکان و زنان هستند. در این جنایت همچنین بیش از 11,000 نفر مفقود شده است. نمازگزاران ملیزیه بعد از اقامه آیین سیاسی عبادی نماز جمعه با برپای راه پیمایی زیدی صهیونیستی و امریکایی خشم و انزجار خود را از جنایت آشکار رژیم صهیونیستی در قتل عام مردم بدفاع غزه با حمایت تسلیحاتی رئیس جمهور امریکا فریاد زدند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
نمازگزاران جمعه مالزی با برپایی راهپیمایی ضد صهیونیستی جنایات آشکار رژیم اسرائیل رو در قتل عام مردم بی‌دفاع غزه با حمایت امریکا به شدت محکوم کردند.
دونالد ترامپ و نتانیاهو شرکت تعاونی نسل‌کشی را انداختند.
شما در بمباران غزه و قتل هزاران کودک بیگناه سهیمید و هیچ جایگاهی در دنیا ندارید.
امریکن پرزیدنت ترامپ، you are murdering
all... آقای رئیس جمهور آمریکا، شما قاتل غزه هستید. شما اسرائیل رو دیگه از سازمان‌های تروریست رو تجهیز می‌کنید و بقیه رو تروریست می‌نامید، در حالی که تروریست اول آخر دنیا خودتون هستید.
راهپیمایان با ابراز خشم و انزجار از رفتارهای نمایشی رئیس جمهور امریکا برای به اصطلاح برقراری صلح در غزه، خواستار ایجاد کشور مستقل فلسطین مطابق با مرزهای قبل از سال 1967 به پایتخت قدس شریف شدند.
مثلا ترامپ آتش بس برقرار کرده در حالی که جنایت نسل‌کشی نتانیاهو همچنان ادامه داره.
ما با حضور دونالد ترامپ در اجلاس آسان به ریاست مالزی به شدت مخالفیم.
دولت ما نباید از کسی که در نسل‌کشی زنان و کودکان فلسطینی نقش اساسی داره استقبال کنه.
مالزی در بیانیه مشترک به همراه 14 کشور اسلامی اقدام غیرقانونی رژیم صهیونی برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری را به شدت محکوم کرد. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
اقدامات خودسرانه آمریکا در حمله به قایق‌ها در آب‌های کشورهای آمریکای لاتین و نقض حاکمیت این کشورها با ادعای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر بدون ارائه هیچ سند و مدرکی در جوامع و محافل سیاسی و رسانه‌های جهان از جمله در انگلیس واکنش برانگیز شده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
A boat in the sea and an incoming missile.
موضوع تنش میان واشنگتن و کاراکاس به محافل سیاسی و رسانه‌ای انگلیس هم کشیده شده. به نوشته گاردین، این حملات تا کنون دست کم 43 کشته بر جای گذاشته است. گاردین نوشت دونالد ترامپ اقدام سازمان‌های جاسوسی آمریکا علیه حکومت ونزوئلا را علنی کرد.
CIA's usually highly secret.
همچون ماریو ماچادو، رهبر گروه مخالفان مادورو که با اهدای جایزه نوبل صلح به ترامپ، رابطه حمایتی آمریکا از خود را بیشتر برملا کرد. همزمان با تشدید تهدیدهای آمریکا، نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، با استقرار هزاران موشک زمین به هوا بر آمادگی کشورش برای مقابله با آمریکا تاکید کرد و به ترامپ هشدار داد که در پی جنگی ابلهانه با این کشور نباشد.
نه به جنگ در کارایی، آری به صلح. تعیین حکومت‌ها باید بر عهده مردم باشد، نه با دخالت سازمان سیا یا جنگ‌های همچون عراق و افغانستان.
اقدام خودسرانه آمریکا علیه کشورهای آمریکای لاتین مرز میان قانون و قدرت را محو کرد، اما مردم جهان از جمله در انگلیس تحلیل خود را از ماجراجویی‌های آمریکا دارند.
چون چین روابط بازرگانی محکمی با ونزوئلا، برزیل و آرژانتین برقرار کرده، ترامپ به نوعی سعی داره نفوذ چین رو در اون منطقه از بین ببره. اما در این حال رئیس جمهور امریکا میدونه که شماری از کشورها مثل ونزوئلا بسیار طرفدار فلسطینن. حالا در حمله امریکا به کشورهای امریکای لاتین، منافع ترامپ و امپریالیسم امریکا با منافع صهیونیست‌ها همسو شده.
اینکه قانون در برابر قدرت بی‌دفاع ایستاده، مردم جهان را خشمگین کرده و بی‌اعتمادی به سیاست‌های آمریکا را به ویژه به گفتار و کردار دونالد ترامپ از جمله در اروپا افزایش داده است.
این تهدیدها و اقدامات همیشه برای نمایش قدرت آمریکاست. من هیچ اعتمادی به ترامپ ندارم. همه این کارهای آمریکا برای سلطه‌گریه.
حاضران در این تظاهرات تأکید می‌کنند خشم و انزجار از رئیس جمهور آمریکا و سیاست‌های او تشدید خواهد شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، با سرخط خبرهای مهم توجه فرمایید. تصویب تفاهم‌نامه ایران و تاجیکستان برای لغو الزامات ویزا برای دارندگان گذرنامه‌های الکترونیک از سوی دولت تاجیکستان. افتتاح چندین طرح آموزشی و فرهنگی در دنقره با حضور امام‌علی رحمان. و تأکید ایران بر لغو بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی در دادگاه‌های بین‌المللی. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدایا را نگهدارتان باد.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه تقویم تاریخ رو خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه سوم آبان سال 1404 هجری خورشیدی برابر با سوم جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 25 اکتیبر سال 2025 میلادی است. دویست و یک سال پیش در روز سوم آبان سال 1203 هجری خورشیدی، عباس میرزا فرزند فتحعلی شاه و ولیعهد ایران درگذشت. وی یکی از شاهزادگان قاجار و والی آذربایجان بود که در سال 1168 هجری خورشیدی در آمل از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل زاده شد. وی خوشنامترین و موجهترین شاهزادگان قاجار است که در وقایعی که طی 30 سال از سلطنت 37 ساله پدرش در ایران روی داد، نقش مهم و درجه اولی را ایفا کرده است. از جمله اقدامات او، اعزام دانشجو به اروپا، اصلاحات در ارتش، دعوت از اروپاییان برای دیدن ایران، و نیز فرماندهی سپاه ایران در جنگ با روس‌ها بود. عباس میرزا در روزهای آخر عمر بیشتر به عبادت و دعا مشغول بود و روزی دو بار پیاده به حرم امام رضا علیه السلام می‌رفت و سرانجام در سن 46 سالگی درگذشت و بنابر وصیتش به هنگام مرگ او را در جوار حرم امام رضا علیه السلام به خاک سپردند. صد و ده سال پیش در روز سوم جمادی الاول سال 1337 هجری قمری، آیت الله سید اسماعیل صدر، عالم و مجتهد برجسته در کاظمین از شهرهای عراق درگذشت. وی مقدمات علوم دینی را نزد برادرش آموخت و سپس برای ادامه تحصیل عازم حوزه علمیه نجف شد و فقه، اصول فقه، علم اخلاق و دیگر علوم دینی را نزد اساتید برجسته آن حوزه فرا گرفته. سید اسماعیل صدر پس از فوت استاد گرانقدرش میرزای شیرازی در شهر کربلا به تدریس مشغول شد. صد و هشت سال پیش در روز 25 اکتیبر سال 1917 میلادی در جریان مبارزات مردم روسیه علیه حکومت تزارها، کمونیست‌ها در این کشور به قدرت رسیدند. مردم روسیه به دلیل ستم تزارها و حکومت استبدادی آنان قیام کردند و مبارزات اعتراض‌آمیز مردم به تدریج در میان تمامی طبقات محروم روسیه به ویژه کارگران و دهقانان گسترش یافت. سرانجام کمونیست‌ها با تصرف مراکز و تأسیسات دولتی قدرت را به دست گرفتند. شایان ذکر است پس از گذشت 7 دهه از پیروزی کمونیست‌ها در شوروی، در اوایل دهه 90 میلادی نظام کمونیستی در این سرزمین فرو پاشید و هر یک از جمهوری‌های تحت کنترل حکومت مرکزی استقلال خود را بازیافت. صد و دو سال پیش در روز سوم آبان سال 1302 هجری خورشیدی، رضاخان میرپنج توسط احمدشاه قاجار به نخست وزیری ایران انتخاب شد. هنگامی که مشیرالدوله از سوی احمدشاه قاجار به نخست وزیری منصوب شد، رضاخان با سمت وزارت جنگ در هیئت دولت حضور یافت. پس از چندی رضاخان که در پی فرصتی برای قدرت بیشتر و جولان در کشور بود، نخست وزیر را تهدید کرد و موجبات ترس و سپس استعفای او را پدید آورد. مشیر الدوله نیز می‌دانست قادر به کنار آمدن با سردار سپه و طرفداران او نخواهد بود. بنابراین در اواخر مهر ماه نزد احمد شاه رفت و به هر ترتیب که بود او را راضی کرد تا استعفایش را بپذیرد. شاه ناگزیر تن به این کار داد و با وجود مخالفت آیت الله، سید حسن مدرس و یاران او در تاریخ سوم آبان 1302 خورشیدی سردار سپه را به عنوان رئیس الوزراء معرفی و منصوب کرد و پس از یک هفته خود راهی اروپا شد. با خروج احمد شاه از ایران، رضاخان همه کاری کشور شد و از آن پس مقدمات تغییر نظام حکومتی را در سر پروراند. احمد شاه در حالی کشور را ترک می گفت که نمی دانست بازگشتی برایش متصور نیست و در این سفر تاج و تختش را از دست خواهد داد و رضا میرپنج حکومتی دیگر بنیان خواهد نهاد. سه سال پیش در روز سوم آبان سال 1371 هجری خورشیدی، ابوالقاسم خالد، شاعر، طنز پرداز و مترجم معاصر ایرانی درگذشت. او در 16 سالگی سرودن شعر را آغاز کرد و در سرودن اشعار طنز مهارت بسیار داشت. او به 4 زبان فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی تسلط داشت. ترجمه سخنان گوهر بار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام از جمله آثار با ارزش ابوالقاسم حالت است که تحت عناوین فروغ بینش و شکوفه های خرد به چاپ رسیده است. همچنین دیوان اشعار او شامل قطعات، غزلیات و رباعیات که حاوی پندهای اخلاقی و عرفانی است از جمله آثار بر جای مانده از این شاعر ایرانی است. و 25 سال پیش در سوم آبان 1379 هجری خورشیدی فریدون مشیری، شاعر و ترانه‌سرای نامدار ایرانی درگذشت. وی در سیوم شهریور 1305 هجری خورشیدی در تهران به دنیا آمد. مشیری سرودن شعر را از نوجوانی و تقریباً از 15 سالگی شروع کرد. اولین مجموعه شعرش با نام تشنه طوفان در 28 سالگی او با مقدمه محمد حسین شهریار و علی دشتی در سال 1334 هجری خورشیدی به چاپ رسید. معروفترین اثر او شعر کوچه نام دارد که در اردیبهشت 1339 هجری خورشیدی در مجله روشنفکر چاپ شد. این شعر از زیباترین و عاشقانه ترین شعرهای نوع زبان فارسی است. او در سال 1333 خورشیدی با خانم اقبال اخوان ازدواج کرد و اکنون 2 فرزند به نام‌های بابک و بهار از او به یادگار مانده است. مشیری سال‌ها از بامداد روز جمعه سوم آبان ماه سال 1379 هجری خورشیدی در سن 74 سالگی در تهران درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه سوم آبان سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 25 اکتیبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان و یاران جان، همکنون سیر در هنر ایران رو میشنویم.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب، گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. این برنامه را با اثری متفاوت و انسانی از سینمای اجتماعی ایران آغاز می‌کنیم. فیلمی که بی هیاهو اما با قلبی تپنده مفاهیمی عمیق و انسانی را در دل مخاطب می نشاند. امروز به سراغ فیلم حوض نقاشی می رویم، ساخته مازیار میری، اثری تحسین شده که در سال 1391 هجری خورشیدی برابر با 2012 میلادی روانه پرده سینماها شد و با نگاهی لطیف و کم سابقه مخاطب را به دنیای دو انسان متفاوت اما شریف می برد. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، مازیار میری کارگردان، تدوینگر، مجری طرح و مدیر فیلم برداری از دانش آموختگان دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. وی فعالیت حرفه‌ای خود را در سینما با ساخت فیلم‌های کوتاه آغاز کرد و از نخستین تجربه‌هایش نگاه متفاوتش به زندگی و انسان مشخص بود. او پیش از ساخت حوض نقاشی آثاری مانند قطعه ناتمام و پاداش سکوت را در کارنامه داشت. اما حوض نقاشی نقطه عطفی در کارنامه هنری اوست. فیلمی که نه تنها از نظر مضمون و فرم بلکه از جهت تأثیرگذاری اجتماعی جایگاهی ممتاز دارد. حوض نقاشی روایتی است از زندگی دو انسان با توان ذهنی پایین. رضا و مریم با بازی درخشان شهاب حسینی و نگار جواهریان. این دو شخصیت که در یک مرکز توانبخشی با هم آشنا شده اند تصمیم می گیرند زندگی مشترکی را آغاز کنند. آنها با وجود ناتوانی ذهنی در یک کارخانه داروسازی مشغول به کارند و با سخت کوشی و نظم زندگی خود را می گذرانند. حاصل این زندگی پسری سالم به نام سهیل که نقطه چالش برانگیز این داستان انسانی است. سهیل کودکی است که در آستانه بلوغ از تفاوت‌های پدر و مادرش با دیگران آگاه می‌شود و در کشاکش شرم و دوست داشتن رنجی درونی را تجربه می‌کند. مازیار میری با ظرافتی خاص این تقابل دو جهان را به تصویر می‌کشد. جهانی کودکانه و پر از محبت از سوی والدین و دنیای پرسشگر و مملو از قضاوت‌های اجتماعی از سوی فرزند. دوستان گرامی، در این فیلم پدر و مادر علی‌رغم محدودیت‌های ذهنی نمونه‌ای از وفاداری، تلاش و عشقند. رضا مردی آرام و نجیب است که با مسئولیت پذیری و غیرت تلاش می کند زندگیش را حفظ کند. در کنار او مریم زنی است با دنیایی پر از رنگ و خیال. او هنوز کودک درونش را زنده نگه داشته و با نقاشی های کودکانش جهان ساده خود را بازسازی می کند. این دو با تمام وجودشان فرزندشان را دوست دارند. اما سهیل در تقاطع معصومیت این عشق و نگاه سنگین جامعه گرفتار شده است. از همان آغاز ما شاهد هستیم که سهیل نسبت به حضور والدینش در محیط مدرسه و در جمع همسالان خود شرمسار است. او از گفتن برخی واقعیت‌ها پرهیز می‌کند. به مادرش نمی‌گوید که برای صحبت به مدرسه دعوت شده و در خلوت خود نارضایتیش را پنهان می‌کند. اما گریه دراماتیک فیلم زمانی شروع می‌شود که اختلافی در خانواده رخ می‌دهد و سهیل با گفتن جمله‌ای گزنده ولم کن هر دوتون دیوونه این مرزهای سکوت را می‌شکند. پاسخ رضا سیلی ناگهانی است که نشان از درماندگی او دارد. سهیل خانه را ترک می‌کند و به خانه ناظم مدرسه‌اش خانم صدر عرفایی پناه می‌برد. مادر و پدر که به شدت نگران و دل شکسته هستند، تلاش می‌کنند او را بازگردانند، اما موفق نمی‌شوند. در این میان رضا نیز از کارخانه اخراج می‌شود و فشارهای زندگی بیشتر و بیشتر می‌شود. همراهان گرامی، در نقطه ای از داستان رضا از پشت پنجره با پسرش سخن میگوید، مونولوگی که شاید یکی از تاثیرگذارترین صحنه های فیلم باشد. رضا که دیگر امیدی به بازگشت سهیل ندارد، با لحنی شکسته اما صادقانه پوزش میطلبد و به زبان ساده اش عشق و پشیمانی اش را بیان میکند. ببخشید که بابات شدم سهیل، خدا تو رو یه هویی داد. اولش که مثل بچه قورباغه بودی میگفتن شبیه باباش شده. اما خوب شد شبیه مریم شدی. قشنگ. خوب شد که مرد شدی بابا. مامان بابا خیلی خوبن سهیل. به خدا وقتی نیستن میفهمی. باور کن. به خاک آقام. گریه نکنی سهیل بابا. نه. گریه مال مرده. فقط سرتو بالا بگیر گریه کن. خوب کاری کردی بابا. بابا و مامان تازه پیدا کردی برای خودت. منم بودم. خدا حافظ. این سکانس نه فقط درخشش بازی شهاب حسینی را به رخ می کشد، بلکه اوج انسانیت فیلم را نیز به تصویر می کشد. سهیل سرانجام با درک عمیق تری از عشق والدینش باز می گردد. او در می یابد که محبت مریم و رضا هرچند در لفافه ناتوانی ذهنی است، اما صادقانه، خالص و بی قید و شرط است. همین درک سهیل را باز می گرداند تا خانواده را دوباره شکل دهد. در پایان نمایی لانگ شات از سه عضو خانواده داریم. رضا و مریم سوار بر موتوری که روشن نمی شود و سهیل که آنها را هل می دهد. این تصویر نمادین حکایت از تداوم زندگی، همراهی و پذیرش دارد. عزیزان، حوض نقاشی در اکران عمومی با استقبال روبرو شد. برخلاف پیشبینی‌های برخی، فیلم نه تنها فروش مناسبی داشت، بلکه نظر طیف گسترده‌ای از مخاطبان را جلب کرد. در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد و در بخش‌های مختلفی از جمله طراحی صحنه و بازیگری نامزد دریافت جایزه گردید. همچنین در جشن حافظ و جشنواره‌های بین‌المللی همچون لیسبون و شارجه مورد توجه قرار گرفت و جوایزی چون جایزه یونسکو را نیز به خود اختصاص داد. در پایان باید گفت که حوض نقاشی نه صرفاً فیلمی درباره بیماران خاص که روایتی است درباره ارزش‌های فراموش شده‌ای چون عشق، وفاداری، صبوری و کرامت. در جهانی که سرعت، موفقیت‌های ظاهری و قضاوت‌های سطحی روابط انسانی را زیر سوال برده‌اند، این فیلم دعوتی است برای مکس، برای دیدن انسان، نه ظاهر او، برای شنیدن حرف‌هایی که شاید به زبان نیایند، اما در نگاه، رفتار و فداکاری جاری‌اند. سپاس از شما دوستان گرامی که در این قسمت از برنامه سیری در هنر ایران نیز همراه ما بودید. اگر حوض نقاشی را دیده اید، یک بار دیگر به آن فکر کنید و اگر هنوز تماشایش نکرده اید، فرصتی بیابید تا تجربهش کنید. شاید دریچه‌ای تازه از فهم انسان برایتان گشوده شود. در پناه حق باشید و تا درودی دیگر بدرود.
جوانی بهار هنر پروریست، سرآغاز تحصیل و دانشوریست، بیاموز فرهنگ فرزانگی، رها شو از آسایش خانگی، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در آپارتمان کار کن، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در آپارتمان کار کن.
شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنیم جاذبه‌های ایران زمین را بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران عزیز برنامه جاذبه های ایران زمین. در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین، همسفر شما در این برنامه. سپاس که قصد همراهی دارید. بفرمایید با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل اقوام و فرهنگ ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می رود.
یاران، همسفران، عزیزان، شنونده های خوب برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. از رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم. از یکی دیگر از روز بازدید از غرفه های 18 نمایشگاه صنعت گردشگری ایران و صنایع دستی اومدیم به غرفه آریا پرواز ماندگار و خدمت مدیر عامل شرکت هستیم. سلام عرض میکنیم، خودتون رو معرفی کنین و از ایران عزیز، از جاذبه های ایران عزیز برای شنونده های ما در تاجیکستان و اقصا نقاط جهان که از موج رادیویی رادیو تاجیکی جاذبه های ایران زمین پخش میشه صحبت کنین.
سلام، به نام خداوند بخشنده مهربان. سید محمد برادزاده هستم، مدیر عامل و مؤسس شرکت آریا پرواز ماندگار. خب جاذبه های ایران که 4 فصل و 4 نوع جاذبه مختلف داریم. از جنوب ایران به نوعی بخوایم صحبت کنیم، از شمال ایران، غرب ایران، شرق ایران، هر کدومشون به نوع خود و به جاذبه های مختصر به منحصر فردی داره و همشون برای دیدن حتی به مدت ماها و روزها اگه بخوایم تایم بذاریم خب خیلی کمه طبیعتاً.
شما فکر میکنین که برگزاری چنین نمایشگاه ها و راه اندازی چنین غرفه هایی چقدر سبب و تبلیغ و موفق خواهد بود در مسیر جذب توریست برای بازدید از ایران زیبا؟
خب در حال حاضر توریست ایران داخل خود ایران که خب این صنعت رو میان میبینن میشناسن، با آفرها، آپشنها و امکاناتی که در اختیارشون میذارن مطمئنا خیلی آشنا میشن. ما امیدواریم که به زودی بتونیم توریست های خارجی رو از کشورهای دوست و همسایه خودمون، تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه و همه کشورهای دنیا بتونیم این میزبانی ایرانی سنتی و میزبانی سنت ایرانی رو داشته باشیم.
شما اگه بخواین که از نابترین جاذبه های ایران زمین در 4 فصل صحبت کنید و اون رو برای شنونده خارجی خودتون معرفی کنید از کجا میگین؟
سواحل همیشه نیلگون خلیج فارس. تنها جایی که میتونید در تمام فصل از خلیج فارس، سواحل نیلگون خلیج فارس، کیش، قش، میتونید بهره برداری کامل ببرید.
خب اگر یک توریست مثلا تاجیکستانی وارد ایران بشه و بخواد که از تورهای شما استفاده کنه که هم راحت باشه، هم آسون باشه، هم کم هزینه، چه مسیری رو شما براشون معرفی میکنید؟
ببینیم، خود شرکت آریا پرواز آمادگی اینو داره که با هر کدوم از آژانس‌ها و همکاران خودمون در کشور تاجیکستان عقد قرارداد کنه و بهترین خدمات رو در شهرهای مشهد، کیش، اصفهان،